أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در آیه 43 سه تکلیف بیان شده. جلسه گذشته درباره تکلیف اول مطالبی را عرض کردیم. تکلیف دوم و آت و زکات است، همون پرسش هایی که در مورد بخش اول و تکلیف اول مطرح بود اینجا هم مطرحه و باید به اون پرداخته بشه. اولا زکات باید ببینیم اینجا به چه معناست. اینجا زکات به معنای همین انفاق مالی خاصی است که در عالم اسلام تشریع شد، همون زکاتی که بین مسلمانان راجع شایعه. این مطلب مخصوصا با ملاحظه دو سه نکته بیشتر معلوم بشه. اولا این که در بین یهودیان زکات وجود نداشت به این به اصطلاح شکل، اصلا سابقه‌ای برای زکات نقل نشده. ثانیاً این آیه مدنی است، یعنی در مدینه نازل شده و بعد از اینکه پیامبر حکومت اسلامی تشکیل داد، لذا وقتی که خطاب به اونها می‌فرماید و آت و زکات، این به عنوان یک امر واجبی که حتی می‌توانیم بگیم حاکم متصدی دریافت و جمع‌آوری و مصرف آن است. بنابراین ذکر زکات به این، یعنی زکات اینجا به این معناست. این همون زکاته که بین مسلمان ها شایعه، مثل صلات که گفتیم به همین معنای متعارف و معهود بین مسلمین. اما این که تعبیر مطلب دیگه، این که اگر تعبیر به ایتاء و زکات شده، این شاید بر وزان همون اقامت و صلاته، یعنی بین ایتاء و زکات یا اعطاء و زکات میتونیم بگیم فرقه. اینجا خداوند نفرموده زکو انبالکم یا زکو ان انبالکم، بلکه فرموده آت و زکات. ایتا در حقیقت شاید متضمن معنای احیاء این امر باشه، همطور که اقیم و صلات متضمن چنین معنایی بود، اینجا هم همینطور. مطلب سوم این که چرا خداوند متعال در بین این همه واجبات و مناسک بعد از صلات زکات را ذکر کرده. اول فرموده اقیم الصلات، بعد می‌فرماید آت الزکات. البته این محصور به اینجا هم نیست، در بسیاری از آیات قرآن این همراهی وجود داره. حتی در آیه‌ای که دیروزم اشاره کردیم، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، اگر ما اینها رو بر روی زمین صاحب قدرت و مکنت بکنیم، اقامه نماز میکنن و ایتاء الزکات دارن. در بسیاری از آیات این همراهی ذکر شده. خب حالا چرا ایتاء الزکات نوعاً همراه با اقامت الصلاة آمده؟ و طبعاً این سوال در خصوص این آیه هم جریان پیدا میکنه. چند وجه شاید بتوانیم اینجا ذکر بکنیم. اولاً این دو واجب به دو حیث از رابطه انسان با دیگران در این عالم اشاره میکنه. دو جهتی که اگر در انسان تقویت شود میتواند به کمال انسانی کمک بکنه و انسان را و شخصیت او را ارتقا بده. اولین رابطه، رابطه ایست که انسان با خدا دارد. نماز عالی ترین و برجسته ترین شکل روابط بین انسان و خداست. اینکه انسان خدا را هر روز بستاید، منزه کند، در برابر او پرستش کند، خضوع داشته باشد، یاد او باشد، این باعث میشه یک رابطه درست و صحیح و خوبی بین انسان و خالق هستی شکل میگیره. اگر این رابطه رابطه درستی باشد، این هم به اعتقاد انسان و هم اخلاق انسان بسیار کمک میکنه. نماز صحیح هست که شخصیت انسان را سامان میده و او را از فحشا و منکر باز میداره و به سوی خداوند سوق میده. حیث دیگری که در انسان اهمیت داره روابطش با دیگرانه. انسان طبعا یه شخصیت اجتماعی است، ارتباط با دیگران داره. خب عالی ترین جلوه ارتباط انسان با دیگران این است که بخشی از اموال خودش را در اختیار دیگران بگذاره، مخصوصا اونایی که نیازمندن. این که انسان حاضر باشد بخشی از اموال خودش را به فقرا و مستمندان و نیازمندان بدهد و اونها را هم به عنوان مخلوقات خداوند ببیند، این خیلی مهمه. در بین واجبات مالی، یعنی مهمترینش همین زکاته. حالا خمس یک مسئله دیگری است، اما زکات که تشریع شد در حقیقت برای این بود که انسان یه رابطه مالی که با دیگران ایجاد میکنه، توجه به دیگران در او احیا بشه. پس نماز احیا میکند توجه به خدا را و تنظیم میکند رابطه انسان را با خدا. زکات احیا میکند توجه به دیگران را و تنظیم میکند رابطه انسان را با مردم، مخصوصا با نیازمندان. یعنی بیشتر خب مصارفش نیازمندان هستند. خود اینکه انسان به کمبودهای دیگران توجه بکنه این خیلی مهمه. پس این دو بعد، این دو عمل در حقیقت پرورش دهنده دو بعد از شخصیت انسانه و هر دو برای کاستن از منیت ها و خودهایی ها و خودمحوری هاست. وقتی در مقابل خدا قرار میگیره، خود را هیچ باید بداند، یعنی از خودش عبور بکنه، من را کنار بگذاره. وقتی موظف میشه به نیازمندان رسیدگی کنه، یعنی باز یه مرتبه ای اون هم به نحو عملی از خودخواهی رو باید کنار بگذاره. ممکنه ادعا کنه من به دیگران توجه میکنم، دلسوزم، غمخوار دیگرانم، اما این باید در عمل به اثبات برسه و اثبات عملی به اینه که بخشی از مال خودش را در این راه هدیه کنه و نثار کنه. پس این جهت اول. جهت دوم این است که خب جامعه بالاخره افرادش در یک سطح نیستن، امکانات انسانها در زندگی یکسان نیست، بهره‌مندی اونها در یک مرتبه نیست، برخی نیازمندن، فقیرن. خب رسیدگی به فقرا یکی از مسئولیت‌های اجتماعی انسانه. تلاش برای رفع فقر و تهیدستی در جامعه یه مسئله بسیار مهمی است و خداوند متعال زکات را به این عنوان در کنار نماز ذکر کرده که اصلاح بکنه وضعیت زندگی و معیشتی مردم و جامعه را. اینم یک جهت. و جهت سوم که باز میتواند پیوند پیدا کنه با اون بخش آخر آیه که فرمود ورکعوا مع الراکعین، این است که ایتاء الزکات الفتها را در جامعه بیشتر میکنه. جامعه ای که درش فاصله طبقاتی باشه، جامعه ای که درش برخی برخوردار و برخی نابرخوردار باشند، این خود به خود سبب کدورت و دوری دلها از یکدیگر و کینه می شود. تلاش برای کم کردن این فاصله ها به الفت و محبت بیشتر بین مردم کمک می کنه و خداوند متعال در حقیقت با امر به ایتاء الزکات میخواد اون پیوندهای درونی جامعه و پیوندهای عاطفی بین مسلمین قوی تر بشه. این هم یک جهتی است که اینجا میتوانیم روی اون عرض به حضور شما به عنوان یه نکته برای ذکر زکات بعد از صلات ذکر کنیم. مسئله دیگری که باز اینجا میتوانیم روش انگشت بگذاریم این است که بنی اسرائیل به عنوان انسانهای حریص و طمع‌ورز و دارای حب مال شناخته شدن. این بنی اسرائیل و یهودیان حالا همین معروف هست که خیلی هم ممسکند هم مال دوست. این روحیه امساک و خصاصت در اونها قویه. این حالا شهرت هم پیدا کرده، غالبا اینجوریست. خداوند متعال دقیقا برای مقابله با این روحیه و این خصوصیت امر به ایتاء زکات کرده. پس اگر امر شده به دادن زکات و فرموده آتو زکات، اونم بعد از اقامه صلات، اینا میتونه به دلیل همین وجوهی باشد که ذکر کردیم. وقت بعد از این دو، یعنی بعد از تکلیف به صلات و تکلیف به زکات، میره سراغ تکلیف سوم، ورکعو مع الراکعین. خب در این که حالا این ورکعو مع الراکعین به چه معناست، خب این جای بحثایی داره. من چون یه برنامه‌ای دارم باید جایی برم دیگه، امروز باید بحث رو در همین جا خاتمه بدیم و حالا زمانش البته کم شده. حالا انشالله هفته آینده انشاءالله این بحث رو دنبال خواهیم کرد. هفته آینده هم که روز سه‌شنبه، چون تا دوشنبه، روز دوشنبه که خب ایام فاطمیه از تعطیله، انشاءالله روز سه‌شنبه ما این بحث رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم